بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أقربك ونار نار المحبة العلوية. وجعلنا من المتمسكين بالولاية المتبنية. وجعلنا من المعتصمين بحبل المودة الفاطمية. صلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين سيما بقية الله
یعنی
همه جا عکس رخ یار تو بودی، بیچاره منم من که روم خانه به خانه، بیچاره نورانی مولانا امیر المؤمنین به جناب کمیل ابن زیاد بود که فرمود کمیل این مطالب اگر فهمیده شود و عمل شود خیر لک من الدنیا و ما فیها. امیر المؤمنین جلوه تام است و احتیاج به تعریف و تبلیغ نیست، بلکه وقتی فرمایش خودشون هست برای ما تأکید در توجه هست که بدانیم اینها در هر بودی که بیان می شود اهمیت خاص خودش رو در زندگی ما داره. رسیدیم به این عبارات که حضرت بعد از این که فرمودم که لا تأخذ الا عنا تکن منا، دیشت جمعه آخر عبارت این بود که فرمود کمه نگیر مگر از ما تا بشوی از ما. از داشتیم که کسی که فقیر خود اهل بیت بشه و اهل بیت فقر او را به خودشون قبول کنند، یعنی اینطور باشد که در همه امور عالم جزء و کل خودش رو محتاج فقط به آل پیغمبر بدونه، از دیگران مستغنی است. به شاهان فخر می کردم که در کویم گدا بودم. اگر حال انسان اینجور بشه که ریز و درشت بشه، از نمک آش از کردم، از بند کفش، از کوچکترین جزئی‌ترین امور زندگی تا بزرگترین حاجات رو جز در خانه اهل بیت جای دیگر در نزنه. در واقع داره شخص من داره خانه حضرت ابا عبدالله حسین سلام الله علیه از کرد که آقا من فلانی هستم از دوستانش و الان پولی رو میخوام. حضرت کیسه بهش دادن که ظاهرن 10,000 سکه نقره درش بود. بعد راوی میگه دیدم که نشست پشت در خونه مامسه داره میشموره. بهش گفتم که تو مگه طلبی داشتی که داری میشموره؟ به قول ما ایرانی ها رومی ها میگن اصل پیشکشو که دندونشو نمیشمورن. اخلا حضرت هرچی کرم کرده داره. گفت تو فکر کردی که من همه جا میرم در بزنم؟ من در خانه کریم بزنم. خیلی هم کسانی که به این حال میرسن، نه فیلم بازی کنن، نه تقلید کنن، به این حال میرسن که خودشون رو فقط فقیر اهل بیت میدونن، خیلی ارزش داره. خدا بیاموزه مرحوم شیخ جعفر مجتهدی رو. وقتی مرحوم حاج خطلی که در خونش بودیشون مدت های مدیدی و خدمت میکرد، میگم یه وقتی ایشون نشسته بود، منم نشسته بودم، تو ذهنم خطور کرد که تازه دیدم خدمت میکنم، اگر من یه وقت نبودم آقا جان کجا بره، چه برنامه میشه براش. تو ذهنم یه استرابی اومد، هیچی هم به زبان نیاوردم، تو ذهنم یه خطور کرد. رفتم پایین، ساعتی بعد آقا من صدا زد آمدید بالا و بودن که آقای آشفتر بنده مال همین موضوع شما محضر از کردن. گفتم آقا تکلیف ما چیه؟ فرمودن امام رضا علیه السلام فرمودن شیخ جان فر تو فقیر مایی، ما کفالتت رو به عهده گرفتیم، کسی که ما کفیلش بشید قوی نداره توی من. اینا حرفای ساده‌ای به نظر میرسه ولی خیلی مهمه جوانا.
از همین جوانی عهد فقر رو با مولای خودتون ببندید. از همین حالا بگید آقا من لی غیر رو که از من رو کش بدم، جز تو من یاری ندارم، با کسی کاری ندارم. همه خوف انسان فقیر همینه، گر تو هم از در برانی، من کجا گردن روان. عالم خوش کنه به انسان، غمی نداشته باش، مولا خوش نکنه به انسان، مولا رو نگردون از انسان، عالم رو بگرد. اگر به این حال رسیدیم و به این درجه رسیدیم که از خودشون هستیم، که فرمود جیعتنا منا، بشین در این طائفه و بشین به این مدال افتخار منا اهل بیت رو به ما بدن. این مدال افتخاری بالاتر از این نداریم که تو منا دیگه چیزی نمیخواد. برای رسیدن به این امیرالمومنین در این فرمایش ماندن کم لا تأخذ الا الله، برای اینکه بشی از ما اینه که از غیر از ما سوال نکن، از غیر از ما دست دراز نکن. شما فکر میکنید اینایی که دل میدن به این افراد دنیا یا مالی یا مقامی یا غیر، اینها مثلا صاحب زمان نمیتونه جوابشون رو بده که برن به یکی دیگه بگن، به یک گدای دیگه مثل خودشون بگن بده؟ اون رو که خدا تاج سلطنت الهی سرش گذاشته و خلقش رو امر کرده که در خانه او بریم، او وسیله بیننا و بین الله هست، او شفیع بیننا و بین الله هست، او سفیر بیننا و بین الله هست، چرا ما در خونه ایشونه؟ چرا مشکلاتمون رو با حضرت نگیم؟ چرا الان که مشکل پیدا میشه همین دل شب پا نشیم دو رکعت وضو بگیر توی مکان خلوتی بیز همه جا جمع کرانه؟ بهانه نشه جمع کردن نرفتم تو خونم هم خوابیدم، نه خونه تو بکن جمع کردن توی اتاق خلوتی که این توجهات دنیا نبرده، مقابل حضرت بیس. اگر تو نمیبینی او داره میبینه، حاجتت رو عرض کن، آقا من اینه مشکل، آقا من اینه گرفتم. او چون ظاهر و باطن ما رو میبینه، محرم تر از او کسی وجود نداره، محرم تر از او وجود نداره. اگه خلاف کاری خدای نکرده خلافت رو بیدونه، اگه اهل ثوابی ثوابت رو بیدونه، اگه اهل حالی حالت رو بیدونه، اگه اهل مالی مالت رو بیدونه، اگه اهل قالی قالت رو بیدونه، از چیزی بر او پنهان نیست که ما بخواییم نگیم. بنابراین کسی که خدا قرارش داده هر چی میخوای از او بگی، دنیا میخوای از او بگی، آخرت میخوای از او. در یه فرمایش امام صادق فرمودن که هر کسی از ما طلب غنا کنه ما او رو غنیش میکنیم، هر کسی از ما طلب کفالت کنه ما کفیلش میشیم، هر کسی از ما طلب هبه کنه ما هبه بهش میدیم، میبخشیم بهش. وقت این چه خاندانی؟ اهل دنیا اگر میدن دو حساب میکشن، علف میدن به بس که شیر ازش بگیرن، اهل دنیا نمیدن که هیچی ندیدن. به قول یکی از رندا میگم اگه بدونی یکی سلام کرد منتظر باش ببین بعد از سلام چی میخواد ازت بگیره، سلام مجانی هم بده نمیکنه. همین مردم ها، ولی اون این که خودتو میخواد برای خودت میخواد چیزی هم که عطا کند پس نمیگیره، اون فقط حجت کنا خود. یه وقت یک کسی با امام صادق یه درگیری مالی پیدا کرد، حضرت فرمودن این مال مال منه، او گفت نه آقا مال منه، خلاصه کاری نداره، رفت دادگاه و خلاصه پارتوازی کرد، چیکار کرد؟ خلاصه اون پولو نداد. بست بعد گفتن فهمیدی این کی بود؟ این جعفر ابن محمد، تو چرا پولشو گرفت؟ گفت اه من نشناختم. گفتن خب برو حالا پولتو بده تو که فقیر رو گفت از امام صادق کار برو رسوایی کن. آقا خدمت حضرت پول آورد 25,000 درهم بود، چقدر بود؟ آقا ببخشید من شما رو فهمیدن ما چیزی که دادیم دیگه فضل نمیدیم، هر چی اصرار کرد با آقا بگیر، آقا فهمیدن چیزی که ما بخشیدیم دیگه نمیدیم. تو دوست داشتی و از من بگیری گرفتی. خلاصه ضرر کرد با این کارش ها، ولی این اخلاق کرامت رو ببین شما، این جمله رو بشنو که فرمود ما اهل بیت وقتی چیزی رو بدیم دیگه نه به دشمن اینجوره وقت به دوست تو میشه. اینه که عرض میکنم که عنایت داشته باشید به صلواتی به احمد آمد جمله بعد فرمود که یا کمیل ما من حرکت الا و انت محتاج الى معونت فیها الى معرفه. اینا در بقید همچیده شده کلام الملوک ملوک و کلام عادی از این جملات نزده. این حرف بزن این جمله قبلم خیلی مطلب داره، نمیخوام خیلی داخل بشه تو این بحث چون بناست که این عبارت های زیبا رو همش بخون، همین رو باز روش مرور کنید. لا تبخوز الا انلا تکن، این به خودش مرور کنید. بشر چون بافتش نسیانه لذا باید تکرار بشه. چرا خود میگه نمازه بخون؟ چرا میگه صبح بخون، زور بخون، عصر بخون، شب بخون، دوره فرده؟ و اگر بناست که بشر جوری باشه که یک دفعه فعل خیلی رو برسونه، خب یه دفعه نماز. چرا میگه روزه اینجور بگیر، هر سال بگیر، در یک سال 30 دفعه واجب بگیر، 30 روز واجب؟ چرا تکرار ذکر؟ چرا تکرار در اعمال؟ چرا بعض آیات تکرار میشه؟ سر تکرار بافت نسیان انسانه. لذا انسان اگر به نسیانش تکیه نکند و به ذکر و ذکر الهی متوجه بشه خیلی برد میکنه. بعد از این جمله رو هم شما بر خودتون تکرار لا تأخذ الا عنا تکن من. اگه میخوای از خودشون بشی از غیر خودشون نگی. مرحوم امام مهدی اصفهانی رحمت الله علیه در مشهد، در حوزه مشهد و سبزوار و نیشابور و منطقه یعنی بود و درس فلسفه میداد، فلسفه‌ای که از اقوام گذشته و آینده و فلان. خب چون خیلی باطن پاک بود یک شب خواب دید آقا صاحب زمان رو بر روی سینه حضرت دید که یک جمله به خط نور سبز نوشته شده طلب المعارف من غیر طریق ما اهل بیت مسابق للانکار. از غیر ما اگر علم بگیری، معارف رو بخوای بگیری، میرسی به جایی که دیگه باید ما رو منکر بشی. خیلی حرف توش بارده. آیا کسایی که میره فلسفه غرب بخونه، فلسفه شرق بخونه، فلسفه افلاطونی بخونه، فلسفه اونها، بحث این موضوعات مهم نیست. مهم اینه که نتیجه این سیر فکری به کجا میرسه. استغنایی از معصوم میشه آخرش، اتکیه بر عقل میشه. لذا بیایید اگر فلسفه بحثش هست، فلسفه مبتنی بر معارف شیعه روایات اهل بیت، اون مرد یهودی و فیلسوف یهودی بود، گفت یا امیرالمومنین شما در همه علوم سرآمدید الا اینکه شما در فلسفه مثلا به قول ما کار نکردید، مطلب ندارید. اگر شما فلسفه رو برید مثلا یاد بگیرید فرضا خیلی دیگه کاملتر میشه. حضرت فرمود به ما تعلیم فلسفه، تو مقصود از کلمه فلسفه چیه؟ علی زمن اعتدلت با اهو صفا و مزاجو و من صفا و مزاجو سما الى ما یرفقی و من صفا و مزاجو قوی اثر و نفس فیه و من قوی اثر و نفس فیه سما الى ما یرفقی و من سما الى ما یرفقی فقط او به نهایت و مطالب بشه. گفت بالله الله اکبر یا ابن ابی طالب فقط تکلمت بالفلسفه کلا. تو به همه فلسفه تو همین چند جمله اشاره کرد. ما یه همچین علمه داریم، ما همچین پیشوایی داریم، ما همچین مقام علمی داریم. به سما آسمان علم الهی و نزول غیث حکمت الهی از سینه بزرگواره. ما این امام رها کنیم بریم کلمات کسانی رو بخونیم که رشی به سبیلی از اینجا اونجا گره زدن، یه تزویری بیش نیست که انسان ها و افکارت رو عملت رو که امانت خداست دست چی میخوایی بده؟ چون فلسفه شکل عقل انسان رو تکمیم کنه، منطق طرز تفکر رو به انسان یاد بده، نهایت فلسفه صورت عقلی انسان رو بالا میبره، قوه عقل انسان رو میخواد بالا ببره. لذا ببین این تغذیه شما در قوت عقل از مطالب کی داره گرفته میشه؟ اونی که قوه عقلیش از فلاسفه غربی و ماتریالیستی گرفته میشه، گرچه ادعا میکنه که من حرفای خوبشون رو قبول دارم، ولی شکی نکن که یه قضای مسموم میشه تو وجود، یه جاهای اثر خودشون میشه. اینه که عرض میکنم، باز به این جمله تکرار میکنم، که پس ما در علوم، در حکمت، در دنیا، در آخرت، هر چه بخواهیم خزائنش دست صاحب زمان. جای دیگه کجا میخواهید برید؟ شما چی رو سراغ دارید که چیزی داره داشته باشه که امام زمان به آل پیغمبر نداشته باشه؟ خدا وکیلی اگر دارید مطرح کنیم و بقیه رو اشراف کنیم، بگه بابا اشتباه کرد، بگه پوتین یه چیزی داره و بوش هم یه چیزی داره که آقا صاحب زمان نداره، بیاید برید تا بینا بشه. کی رو مدعیه تو این عالم؟ کیه که قدرتی ادعا کنه که ما بگیم آقای ما ندارن پس ما بریم از اونجا بگیم؟ داریم همچه چیز میمونه ارتباط ما، اونم تقصیل خودمون. اگر این ارتباط رو شما قوی کنید، انقدر زیبا حفاظه میشه بهتون، انقدر زیبا علوم بهتون. باید داره روایاته حضرت فرمود ما من عبد هیچ بنده نیزنی مطلق، شما همه تون میتونید باشید، این باشید احب بنا ما رو نوز داشتیم و حمدالله در دلهای شما محفظ اهل بیت هست و زاد فی حب بنا، بناش هم بر این باشه که این محبت رو هر روز اضافهش کن. چطور پولتو میخوای اضافهش کنی؟ سرمایتو افزایش بده. چرا پس اندازه باجتو میخوای افزایش بده؟ چرا معرفت و محبتتو افزایش بده؟ هر روز بنات باشه یک ذره هم که بوده محبت اهل بیتو بیشتر در دل بیار. و زاد فی حب و اخلص فی ودنا یا معرفت، و در معرفت و عشق به ما خالصتر باشه، خالص بشه. و سؤل از مسئلت، از مسئله از این سوال کن، یا سأل از مسئله ای که از ما سوال کنه، هر دو اعتبار میکنه. الا و نفسنا فی روحهی جواب لتکم مکنه. حضرت فرمود این آدم با این شکل رو خالص بیاد، محب باشه، زیاد محبت داشته باشه، طلب کنه از ما چیزی رو، و اطلاع نیست که ما به اون چی که جواب درسته میدیم. یه وقت مثل مقدس اردبیلیست در ادب احکام فقهی، مقدس اردبیلی آقا کسیه که در ادعای اجماعش مشترکی میترسن داخل بشن، میگن اجماع تشرفیه، خدمت حضرت رسیده سوال کرده. گاهی هم دو جوری که میآمد آخر شب سوال مکتوبش رو میگذاشت روی قبر امیرالمومنین، سحر می آمد جواب به دست خط صاحب الزمان می گرفت. اینا والا بالله انسان بودن، تو همین دنیا زندگی کردن، همین خونه ها رو توش می شستن. چرا رسیدن به اینجا؟ علامه هندی و یا به قولی شیخ مافی وقتی که اختلاف در قصه داشتن که زنی حامل این مرد بچه زنده بود، یکی گفت ملحب به مادر ما بچه رو دفع کنید، اول اینجور فتوا داد، بعد یه شخص ناشناسی اون افراد رو خواست، گفت آقا فرمودن من اشتباه کردم، بچه رو بشکافید، بچه رو ازش که مادر زنده است در بیارید، مادر رو دفع کنید. سال بعد مادر گفتن آقا ما همونایی هستیم که پارسال شما اشتباه اول به ما فتوا دادید. گفت هنوز هم من نظرم این بودم. پس چی اومد به ما اینجوری گفت؟ متوجه میشه که از مایه حضرت در رو میبنده، بیا آقا اگه اینجوره من دیگه فتوا نمیدم. نامه ای از حضرت توقی میرسه که فرمودم که تو کار خودت رو بکن، ما هوا تو داریم، جاهایی که مهمه کمکت. نفرمودم خون و مال و عرض و فرض و همه مسلمین دست تو هر جور داره میخواد فتوا بده. فرمودم تو فتوا رو بر اساس احکام ما بده، هر جا که بخوای اشتباه کنی ما کمکت. قانون اینه، بنا نیست غیر از 14 معصوم کسی تضمین در اسمت داشته باشه و بگیم اشتباه کنیم. اینو یادتون باشه. به هر صورت همه این حرفا محور این جمله است که فرمود از ما بگیر تا از ما بشی. و یا کمه هیچ حرکتی نیست الا اینکه تو احتیاج داری به این که معرفت در اون حرکت داشته باشی. آقا این بحث که یک جنبه فلسفی داره، یک جنبه کلامی داره، یک جنبه سلوکی و عرفانی داره. انسان آقا با حرکات که میشه اعمال باید حرکت کنه. این حرکات ما ریز و درشتش احتیاج داره به جهت درست. این حرکت اگر جهت صحیح نداشته باشه مثل الاغی که دور آسیاب میچرخه، یه شب تا صبح که بچرخه، صبح که پا میشه همون جای اول میشه. حرکات ما اگر بناس حرکات ترفیعی و کمالی باشه باید جهتش الهی باشه و جهت روشن. این جهت دادن به حرکت احتیاج به معرفت صحیح داره. لذا فرمود کمیل در هر حرکتی تو محتاج به معنونه معرفت. امیر المؤمنین سلام الله علیه شمشیرش رو برهنه میگرد تو بازار، میفرمود یا ایها المسلمین الفقه ثم المتجر، اول برید حکم کاسبی رو یاد بگیرید، احکام تجارت رو یاد بگیرید، بعد برید تجارت کنید. نشه امروز که همه مبتلا به ربا شدن، تمام اموال شبهه شده، لقمه ها شبهه شده. اصلا اینه قربونت برم، پول با پول فرق نمی کنه، نگو فرقی نکرد، پول همون پوله، اثر وضعی اون لقمه تو وجودت میشه خون و اون خون میشه نطفه و اون نطفه میشه بچه، اون بچه ای که از پول حرام به دنیا بیاد اون نمیتونه عاشق امام حسین بشه. هی بزن تو سرت بگو چرا بچه من حسینی نیست، چرا بچه من عربی نیست، چرا بچه من متدین و با تقوا نشد، چرا بچه من خرابکار و خلافکار و انباد شد. خودت چی کاشتی؟ گندم از گندم به روی از جوزه شد. اونایی که بچه های قابل داشتن آقا حواسشون شما متاسفانه یه مشکلی هست، پیرای ما که دیگه کار افتادن دارن یاد بگیرن، یه همارو که دیگه از دور رفتن بگیرن، جوانهایی که میخوان پدر آینده بشن اینها دل نمیدن به این حرفا. شاید به برکت این مجالس گهگداری تو بعضی ها اثر باشه و همدلله بوده. ما بعضی وقتی احکامی گفتی بعدا میدم رنگ دادن که آقا این حکم رو مثلا ما نمیدونستیم اینجور شده، حالا چیکار کنیم جبرانش بالاخره خودش ارزش داره. وقتی به مادر شیخ صدوق گفتن خوشا به حال پسری داری فقیه چنینی راوی حدیث امام زمان چه، گفته بود اون افتخار کنه همچین مادری، من یک بار بی وضو شیر ندادم به این بچه. وقتی به مقدس اردبیلی گفتن قصه تو چی، آخه میگن ایشون یکی از کسانی که بزرگان در حقش میگن ایشون معصوم بالعرضه. آقا جوان شما اینو خوب میفهمید. این شد سطل انداخت تو حوض تو چاه حیات، آب بیاره غسل جنابت کنه برای نماز شب، جواهر اومد بالا، یک سطل جواهر که یه دونهش خرج یک ماهش بود، یه سطل. گفت خدایا احمد حضرت آب میخواد غسل کنه پاک شه نماز بخونه، برگردون تو چاه. این امتحان رو بسته. وقتی بهش گفتم چی بوده گفت از پدر و مادرم. قصتش این میگن که پدرش شریک با دو نفر دیگه بود، چند تا باغ داشتن. پدر مقدس اردبیلی در جوانی نه کنار نهر این باغ نشسته بود، چند تا سیب رو آب داره کنده شده از درخت داره میاد، مثلا که از نظر شرعی میگن اگر روی آب یا دیوار بیرون بریزه خوردنش به قدر همون اندازه که آدم میخواد مباهه. این دونه سیب رو خورد، گفت نکنه از دستش افتاده دلش توی سیب مالکشه، ته دل حلالش نبود. آقا راه افتاد، این جوان اومد به سیب یه باقی درزد که من گفت آقا این باقی مال شماست. گفت برد، گفت من یه دونه سیب از آبی که از این باغ اومد بیرون دو سه تا بود، من یه دونهشو خوردم، مال شماست. گفت من یکی از مالکینم، دو تا مالک بالاتری هم. آقا رفت کلی رو باغ بالاتری رو آبادی به قول معروف بالاتر باز گفت منم راضی ام ولی اون سومی هم هست. رفت به اون گفت، گفت آره از دست من افتاد، گفت من خوردم، گفت قلبا راضی نیست، گفت حالا چیکار کنم چقدر پول بدم راضی بشم. یه نگاهی به قدر بالای این جوان کرد، گفت من پول نمیخوام برای رضایتم، یا این سیبی که خوردی من بده، گفت که نمیشه خوردم، گفت یا بیا دختر من رو بده. خب آخه در مقابل من یه مسیح کردن دخترتون چیه که من ببینم؟ خب یه دختر دارم کوره، شله، نمیدونم کرد لا بخواهی تو به خاطر یه سیب میخوایی ما رو به این روز بکنی؟ خب فکراتو بکن، من نمیگم حتما میخوایی قلبن راضی شم؟ یا بیا این دختر رو بگیر یا این سیب رو بگیر. نشست فکر کرد با خدا یا به خاطر اینکه لقمه ای حرام تو وجود من نره حتما یه خیلی در این قرار داد قبول. شب زفاف دید دختر زیبا ساله آمد در زد پدرشو خواست کنی تو چون من خودم آماده یه دختر علیل فلش کرده بودم این دختر سالمه چیه قصه؟ گفت این دختر رو من کاملا مراقبت از نظر تربیت و غذای کردم، ندیدم در این زمان جوانی که کفش باشه. این دختر پاک چشمش یک نامحرم ندید، این دختر پاک زبانش یک خلاف نگفته، از گناه لاله، این دختر از چشم گناه کوره، این دختر از گوش حرام کره. نیت هم این بود روح رو نگفت. فقط به دلم افتاد تو میتونی برای این کسی که برای یه دونه سیب مشتبه اومده این همه راه رو این لیاقت داره داماد من بشه و همسر این دختر بشه. از اون پدر و از این مادر مقدس اردبیلی درست میشه. خب نابود رنج گنج روی از زنده میشه. شما فکر کردی همینجوری شما برید هر امتحان رسیدی هر جور خواستی برید بعد هم هرچی خواستی بکنم؟ نمیشه عزیز، زحمت باید کشید. البته کسی که متوسل باشه کمکش بکنه، شک نکنه. تو همت بکن، کمر همت رو ببند، دست توسل تو به آقا داشته باش، امتحانها رد هم میاد ولی اگر مدد بگیری کمکی. امتحانا گاهی اوقات انسان جون میده، جون میده، استخون میکرد کنه. کسی که بخواد سرش رو بلند کنه بگه آقا من امتحان کنم، خواستم رضایت شما رو دارم. لذا یکی از اصول این مسیر و مسلک اینه که این حرکاتی که از من و شما الان صادر میشه تحت عنوان اعمال عبادی و معاملاتی و غیر معاشرتی، اینها باید با معرفت باشه. یا کمیل ما من حرکت الا، این که تو محتاج هستی در این حرکت به معرفت. یه جوری به تو بگم، بعضی از اساتید اخلاق اینجوری بشن که بهشون بگم بگفتن هر کاری میخوایی بکنی بگو برای چی؟ به خودت پاشین بریم مجلس برای چی؟ فکر کنید که برای چی میخوام برم مجلس؟ یکی ممکنه خدا نکرده یه هم بیکاری کاری نداری بریم، یکی میگه خلاصه نمیدونم کلا بر امراض غیر الهی، یکی هم میگه نه برم این مجلس امر امامه، نشستن در اون مجلس نفس کشیدن عبادت، حضورش عبادت، شنیدن فضائل عبادت، شنیدن مصیبت عبادت، برم خودم رو تطهیر کنم، روحم رو پاک کنم، کمالی پیدا کنم، با دینم آشنا شم. این برای چه که به خودش بگه متوجه میشه برای چی داره میاد، و اثرش اینه که بر میگرده آمدنش با یه حال دیگه میشه، با یه توجه دیگه میشه، با یه نور دیگه میشه. انقدر گاهی اوقات افرادی که توی مجالس میان انقدر مورد توجه حضرتن که بعضا یه وقتای گیر میان حضرت برایشون پیغام میدهش که نیامدی جلسه، نه یک جلسه خواستم، کلن حضور در مجالس مذهبی در حرم اهل بیت در این حد بدونن که متوجه هستن حوار دارن. غیر از این هر کاری میخوایی بکنی به خودت بگو چرا من دارم این کارو میکنم. وقت به گناه که میرسی حداقل یه ترمز میکنی، برم بزنم برای چی؟ برم به فلانی خوش ناموس بدن برای چی؟ به خودت نرم بهتر، این عمل زشت رو نکنم بهتر. وقتی این میشه کم کم مراقبت، این میشه کم کم انسان خودش رو بندازه تو یک مسیری که انشاءالله حرکات و سکناتش مطلوب و مرضی حضرت میشه. حالا یه وقت هم پا میلفظه انسان جبران کنه، توبه کنه، استغفار کنه. یه استغفاری پیدا کردم در نقلی که حضرت امیر فرمودن کسی که بعد از هر نماز این استغفار رو بکن نمازش مثل نماز من مقبول میشه. خیلی عجیب تعبیریه، من کم دیدم این تعبیر. نمازش مثل نماز من میشه، نه از نظر کیف، از نظر مقبولیت. استغفر الله من کل ذنب از نبت و عمدن او سهبن او خطعن او سرن او علانیتن او جهرن و اتوب و الهی و من کل ذنب اعلم و من کل ذنب لا اعلم این مکان تعلام و غیوب و لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی محمد و آله اجمعین.
اللهم صل
علی
محمد
و آل
محمد.
اللهم
صل علی محمد و آل محمد.
این رو فرمود حضرت سه مرتبه بعد هر نماز واجب اثرات عجیب. پس ما در همه حرکاتمون معرفت احتیاج داریم. معرفت یعنی بدانیم چه هستیم، چه میخواییم تو این عالم، کجا میخواییم بریم، خدای ما چی از ما خواسته. اینا اصول معرفته. پس بس فرمودن چهار تا اصل: خودتو بشناس، خداتو بشناس، هدف از خلقتو بشناس که تو رو برای چی خلق کرده و چی ازت میخواد. این اصل معرفت. لذا هر کاری که میکنی تو این چهار تیپ بکن. من برای چی دارم کار میکنم؟ قشنگ آدم خودشو پیدا کنه. حالا حضرت برمیگردن توی یه سری از موضوعات ظاهرا جزئی و باطن هم کلی. فرمودن یا کم اذا اکلت الطعام فسم بسم الله الذی لا یضر مع اسمه شیء و هو الشفاء من جمیع الاسباب. این دفعه خالی به ذهن بشید بشنوید. حضرت فرمودن کم وقتی غذا میخوری، نه حتما بعد غذا، هر چی که می‌خوری، حالا یه دونه کیک می‌خوای بخوری، اینم جزء غذا، هر چی که می‌خوای غذا بخوری، بسم الله الرحمن الرحیم بگو، بگی عبارت بسم الله الذی لا یضر مع اسمه شیء فی الارض ولا فی السماء. حضرت فرمودن اون غذایی که می‌خوری شفا میشه، نه تنها ضرر بهت نمی‌زنه، بلکه مال همه بدیها هم از همه بدیهاتون شفا میده. یعنی اثر وضعی گفتن بسم الله اینطور میشه که نه تنها اون غذا به ضرر نمیرسونه، بلکه دردهای تو هم شفا میشه، یعنی دوا هم میشه، هم طعام غذا هم دوا، هم بسم الله خواهی. منتها بسم الله که شب اول گفتم با معرفت به باطن بسم الله باشه. باطن بسم الله عدیه، باطن بسم الله آل پیغمبرم، السلام و علی اسم الله الرزیم، بار استعانت است، استعانت از حجت زمان، اسم اعظم خدا، امام زمان، ابا صالح المهدی است. وقتی میگی بسم الله باطنش نگی یا صاحب زمان، هوای ما رو داشته دار. سمم اگر بخوری با این اعتقاد اثر نمی کنی. غذا هم که بخوری نه تنها قوتت میشه. آخه یه داستانی هست که میگن دوتا شیطون به هم رسیدن، یکیشون روایته، یکی چاق بود خیلی، یکی لاغر و پوچی. گفت هم تو چی کاره ای بود؟ ما معمولیم به بنی آدم که قضاشون رو وسوسه کنیم. یکی از وسوسه شیطان در وقت قضا اینه که بسم الله یادت بره. لذا روایت فرمود در سر سفره بلند بگو بسم الله، بقیه یادشون بیفته. متاسفانه این سنت ها داره در ما کشته میشه. یکی بسم الله بلند بگه بشه میخندن آخون چه بوده، و حالا که اینا آثار وضعی داره. گفت تو چرا اینقدر چاقی؟ گفت این کسی که من معمولش هستم وسوسه‌اش میکنم بسم الله یادش میره، وقتی یادش میره من باشم غذا میشم خوردم نصف غذاش همچنان خودم چاق. گفت تو چرا لاغری؟ گفت آره این کسی که من بهش وکیل هستم که وسوسه‌اش کنم این بسم الله رو مقید میگه، سهمی از غذا شما نمیرسه، لذا من لاغر شدم. معلوم میشه روایت داره که آیه شریفه داره که شیطان شریک در اموالتون میشه و انفستون میشه، شریک در مال اینه که مال نابسم الله رو شیطان میبره برکتشون. بعضی دیگه پول خیلی گیرشون میاد، هیچ تایش نمیونه، برکتشون شیطان میبره. گفت شریکت در جان چیه؟ فرمود موقع نطفه وقتی بسم الله نگه پدر و مادر، شیطان شریک میشه با اون نطفه، بچه سلوم میشه مال شیطان میشه، اثر شبیه میشه که محب شیطان میشه، حرف شیطان رو گوش میده. و اینها برای شیعه در کلاس تربیتی تشریع مهم کم نیست. رضا حضرت فرمود اول هر کار بسم الله الرحمن الرحیم، غذا میخوری بسم الله، آب میخوری بسم الله، میخوابی بسم الله، مجامعت میکنی بسم الله، لباس میپوشی بسم الله، محمود بسم الله رو به لباس که بگیر، شیطان از این لباس بهره میبره. حالا چجوری اینا بهره میبره؟ چطوره که شیطان از آب و غذا و این مسائل خدا خواست و شارک هم در قرآن دید خدا هم کرده که تو میتونی شریک بنی آدم بشی به شرط اینکه بسم الله رو ترک کنی. لذا فرمود اگر کم وقتی تعام گفتی بسم الله الذی لا یضر مع اسمه شیء، یادتون باشه دوباره بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله الذی لا یضر مع اسمه شیء، فرمود غذایی که میخوری هر چی که میخوری نه تنها به ضرر نمیرسونه، فهو شفاء من جمیع الاسماء، میشه خود شفا میشه. من از کوچیکی یادم بزرگانی که بودیم خدمتشون میفرمودن که اگر یه وقت غذایی میخوریم بی ترسی برای ضرر داشته باشه، اینا رو حالا برای شما عرض میکنم، این جمله رو به غذا بخون بعد بخور، هیچ ضرر بهت نمیرسونه. به غذا خطاب کن، بگو ان ضررتنی فخصمک علی و علی طالب، اگر تو به من ضرر بزنی دشمنت علی باشه. با عقیده اگر بگی اگر اون غذا برات سم باشه یعنی ضرر مطلق باشه، با عقیده اگر این رو بگی بخوری اثر نمیکنه، چون همین هم باطل نیست. یا کمه ادا اکل در تعام فما کل به بلا تبخلده، اگر غذایی رو خواستی بخوری کسی بیگم بود برم با غذای خود انسان دیگه رو شریک کن، اینجور نشه که بخل در تعام یه پیش بقیه من رو پرس غذا بگیرم دم افساره فهمیدیم بنده خدا نداره یه شرایطی که میدونی اونم تالیم یه مقدار از غذا تو یا بسید با هم بخوری یا اگه دوست نداری این مقدار جدا کن رو بیوشن، خدا برکت میده هم تو سیر میشه هم اون سیر میشه. و اثر دومش اینه که خداوند از این کار تو خیلی راضی میشه، چون سیر کردن یک گرسنه از ماه بین امیرالمومنین از 70 مسجد ساختن بالاتر که یک مسجدش کعبه باشه. لذا فرمود بخل در غذا خوردن نداشته باش، دیگری رو با غذا شریک کن. اهل بیت اینجوری بودن که بزرگوار چند سال پیش نقل کردن در تشریفی که ایشون داشت، حضرت فرموده بودن که من در اون سفره حاضر میشم به بقیه نگو. سه چهار تا بودن که یکیشون متوجه قصه بود، گفت ما یه از اهلی از این کاسه های گریه بزرگ و آب و خیار درست کرده بودیم، نمیدونم چی بود یادم نیست حالا ازشون تریز به اسطلاح سامان روشتی چیز. بعد میگم خلاصه تشریف فرما شدن به شرطی که اونها نبودن، خلاصه نشستن و حضرت به شکل باشد و ما منتظر بودیم که حضرت مثلا بگن خب بکشید به هر کسی. حضرت فرمودن با بسم الله همه از یک ظرف میخورید، ما اهل بیت اینجوری غذا میخوریم. بخاطر در روایت هم داره که پیغمبر همیشه یک ظرف میذاشتن، اگر راه دور بود غذا رو جدا میکردن، اگر دست میرسید با شستن دست و رعایت نظافت. فرمود خدا دوست داره یک ظرف غذا چند دست داره و خدا برکتی بیشتر میده. اینا از ما حرفایی شده که این روزا متأسفانه ازش فاصله بود. به هر صورت امروز بعد از این همه حرفا پزشکی میگه دست انسان اگر تمیز باشه با دست از آن انسان بخوره آثار عجیبی در صحت و سلامتی داره، چون این پوست انسان تأثیراتی مثبت در غذا داره. یک برنامه های که این دست و انگشت انسان خصوصا دست راست در دست انسانی که آثار هضم غذا، آثار قوت غذا، آثار نمیدونم سلامت بدن چه بچه این قاشق چنگال هم فرهنگ برمه چطور شد ما یه جاهایی خیلی حساسیتشون میدونه جاهایی خیلی زیرزیری در میکنه نمید لباسایی که همه حضرات میشونید و همه لباسایی دیسیه لباس اسلامی اینجوری نیست. لباس اسلامی بلند کازارمون مثل این لباس پاکستانی یا پایین‌تر مثل بشتشاهی عربی. لباس اسلامی کراهت داره مردی عمامه باشه. میشه هم پایین هم زن؟ هر دوی چند تا باشه ساختو این همه رو عمامه شده خیلی سیده آقا فاصله برسیم از احکام اسلام کل و شلوار لباس اینجوری از این مستحدثاتی که قرص آنو نمیدم حرام آقا حواست تو بشانی وقت بر ما منظر نگیریم بیرون بابا بگیم که فلانی بود عرض میکنم یه چیزایی هست که اینا اصالت دینی ما نیست فاصله گرفت قاشق و چنگال نیست، کت و شلوار نیست، خیلی از این مسائل نیست، خیلی از این مسائل. به هر صورت وقتمون گذشت و هر انشاءالله فقط جمله رو تمام میکنم. فرمود در فعندک لم ترزق الناس شنوا الله یزیدک ثواب بداده، تو اگر کسی رو بکنید با قضا شریک کردی، تو رزق مردم رو ندادی با این کاره، چیزی کاری نکردی، بلکه خدا را راضی کردی و خدا به لطف خودش با این عمل تو رزق تو رو بیشتر میکنه. این خیلی نکته مهمه. اینا که دستشون به مهمانداری بازه و خدا هم روزشون بیشتر، اینا که در خونهشون رو میبندن سال به سال باز نمیکنن و فکر میکنن زرنگی دارن میکنن، اینا بدونن فقط روز در خونهشون باز میشه که جنازه رو بخوام بیارن بیرون، یه روز میفهمن چقدر ضرر کردن که دیگه برگشت نداره. خدا دوست داره بنده مؤمن محب علی عرض بگیره با دوستانش، خونش درش باز باشه، روش باز باشه. چرا من رو جزیدی حرکت نکنه که چهار آبرومند بیا در خونه در افتار بگم خونه میشم قضا نداری بگیر، نه گدای کذایی رفیق آب، چرا رو ندادی به رفیقت که اگه امشب من نداری بیا بگیر فلانی من امشب ندارم، بدون اینکه خورد بشه، بدون اینکه کوچیک بشه. اگر رفیقت اومد بهت گفت من فردا ندارم بهم بده، نشید چارج رو بکنن اینجا من ازم پول گره. ما خیلی مونده با ما حروف اول تربیت رو درست کنیم و سبقا داریم برسی به وجود همین رو درست کنیم که عرض کردم. بعضی فرمایشات حضرت در این عبارت ضمن ظاهر سادش خیلی عمیقه و آسان داره، یکی همین بحث میشه. هر زمان جمع کنیم، هر زمان جمع کنیم، روزی که وارد کردن اهل بیت رو در شهر کوفه نوشتن که به دست رو به دنیا 5000 تبار و رقاص آمده بود و شهر چراغون کرده بودند و دستور داده بودن شیرینی به پسند و پخش کنند، حلوا بوی حلوا بوی غذا. یه جمله کم شده یه جمله رو، ولی خودش رو اگرش باید فکر کنید مخصوصا ماه رمضان یه خورده، چون بچه ها از کربلا با دو چند روز آخر غذایی نخوردن درست زابی درست نمیدن پشتندن. نوشتن حضرت که ما وقتی وارد کوفه شدیم از این کوچه های کوفه ما رو رد می کردن، روی قضا از خانه های مردم ما رو اذیت می کرد. بچه 3 ساله چی می دونه؟ گرسنه است. همی باید دامنه همه شو می گره با همه گرسنه همه تشنه. وقتی هم سرغیه به شهادت رسید در خرابه زین العابدین خیلی بیتابی کرد و بیش از حد که انتظار بود. بعد حضرت زینب فرمود عزیز برادر یا بقیه تر مازی زین العابدین، درست ناقی بچه خیلی ما رو آپیل کرد ولی شماش خیلی داره بیتابی میکن. فرمود هم بگه حرکات این آخری میکرد الان یادش افتاده، هی میمد تو بغل من میشست گفته داشت خیلی گرست نمیشه. حالا اگر این اخلاق و فرهنگ بود که حداقل انسان همون نصیحتی که حضرت به ام حبیب فرمود، چقدر حال انسان عوض میشه. حداقل خلق این باشه که انسان ها بدون تحقیر اطعام بشن، کمک بشن، اینا تربیت اهل بیت. داره که وقتی روز عاشورا میشم شب سوم این مجلسه که بریم در خانه 3 ساله امام حسین با این مقدمه، داره که از پشت خیام یک عده حمله کردن، 3 شهدا خودش به تنهایی رفت اینا رو دفع کرد فرار کردن، یکیشون پایستده به این نگاه میکرد حضرت آن چی بفرد؟ گفت آقا من حقیقت بچه کوچیکی دختری تو کوفه گذاشتم، چون من جبران آوردم به زور آوردم، قول دادم اگر برگردم برای صحبتی میارم به این شهر گذاشت بیام. گفتم چی میخوای بابا؟ گوی انگشتاره قشنگ. الان نگاه افتاد دیدم دست شما این انگشتاره زیباست. به خودم فکر میکردم میشه این انگشتاره من ببرم برای دخترم. سیم کریم لوکان سخا و رجولن لکان الحسن، دشمن اومده از پشت خیمه به حرم علی عبدالله حمله کرده، حالا تقاضا میکنه این خاندان رد نمیکنه. حسین تو دشمن رو رد نمیکنی، اینا دوست شما. حضرت انگشتر رو در اون فرمود اینو بده دختر سلام اومد و بهش برسون. بگو حسین سلام به صبح گفت اون روزی که دختر من میاد تو کوفه من رو سنگ بشون زنم تو بشن تو ماهش رو کن این هم باشده رو کنیم آمد کوفه دختر خوشحال شد گفت کی بود بابا گفت حسین بود کسی که دارم فرداش مصرا که وارد شدن این دختر رو من تماشا دختر 3-4 ساله است تو این کاروان هم یه دختر 3-4 ساله است به نام رقیه بچه سلفیت دارم که بیشتر هم دیگر رو درک میکنم توی جمع نگاهش افتاد به این دختر دید این دختر گاهی خود به عمه میگه عمه گرسنه گاهی خود به برادرش میگه اومد تو خونه غذا بخوره بغض کرد بابا هر چی گفت چرا غذا نمیخوری گفت من به یه شب گفت چی الان میشه خیلی عزیز کرده بود بابا به دلش راه میره گفت من این غذا ببرم بابا با اون دختره میخوام با هم بخوریم اون دختره دختره حسین بود سوال کردم همونی که باباش من انگاش در بالا من این غذا ببرم با اون بخورم اونم خیلی گرسنه بود از گرسنگی رنگش پرید لبه های بچه های اهل بیت از خوشی ترکیده بود لبهاشون زرد بود از شدت غصه بود مصیبت و گرسنگی و تشنگی رو می‌لرزیدم ببینم گناه ایباز شده توی پلا و باطل من باطل و صوبی من صوبی و اقصی من اقصی یه عده رو کشتن یه عده رو تغییر کردن یه عده رو اسیر کردن بچه ها گناهشون چیه داره که این حال بچه ها بود نسبت به اطراف و داری که اینجور نهو کنن که از حضرت زینب سوال کردن خانم بعد از بارقه که چی شما رو اینجوری خورد کرد و در حمری دیدید دو تا عامل رو فرمودن یکی فرمودن روز عاشورا اون ساعتی که من حسینم و بر روی زمین و زیر خنجر بیدم من رو شکیر کرد و کمرم رو شکرد و دوم زنهای مدینه فرمود که داغ رقیه تو خرابه شام بیتابم کرد نوشتن وقتی که گفتم پرواز کرد خانم تو کوچه های شام میدوید میفرمون زنهای شام بیارید دیگه کمک هم کنید دیگه نمید دیگه زن غساله رو آوردن شنیدی یه مختصر کوچه درست کردن دختر و خانوی از کمک کردن میگر این زن نمیشناخت چه خبره این دفعه گفت بیار بزرگی شما کیه زنگ هم اومد جلو فرمود چی بود؟ اون بچه چی بوده باشه؟ تمام بدنش کرده اومدم تنام به گردنش رو باز کنم دستاش رو آورد گرفت این بچه از دنیا رفته این معجزه بچه پیغمبران این معجزه رو داره گفت آره این بچه پیغمبره گفت دسته کچکیش آورد تنام گرفت گفت رضا اینجوری مادرم زهرا رو ملاقات کنم اینجوری جدم ملاقات کنم بگم مادر من چجوری میتونستم فرار کنم که اینجوری گردن من یه جمله رو که از بزرگان احتمال داده میگه من احتمال شهادت از رقیه رو یکی هم این دادم فشار تنامی که بگردم این شخص زن غزاله میگه اونقدر تناب سرده که من احتمال دادم آب زیر این تناب نره خواستم باز کنم دستش آورد و بزار باشه تا میگوشه یه ماهه
Thank you. بردار دیدن رو غریه دار اشتر
فرا